دنیا رو داره که واقعا حرف مسخره است و به این ترتیب اروپا رو برای حفظ برجام با خودش نگه داره. ولی سخنانی که از روی یأس بیان شد امروز نشون میده که شاید آغازی بر پایان برجام خواهد بود، چیزی که شاید ساعتش از روز 15 اکتبر آینده آغاز بکنه به کار کردن.
همراه رضا تقی‌زاده در اسکاتلند، مهدی مهدوی آزاد در آلمان و مجید محمدی در آمریکا هستیم. کارشناسان سیاسی دیدگاه‌هایشان را جویا می‌شویم درباره سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که دقایق پیش در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک ایراد شد. شما هم می توانید دیگه هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. آقای محمدی، آقای روحانی در اواخر سخنرانیش درباره برجام اشاره کرد که این توافق هسته‌ای حاصل 2 سال مذاکرات فشرده بوده و از اون به عنوان سند شورای امنیت و متعلق به جامعه بین المللی یاد کرد و همچنین از نقش ایران در همکاری‌های منطقه‌ای در عرصه اقتصادی و ترانزیتی یاد کرد، گفت ایران با تروریسم داره در منطقه مقابله میکنه. شما فکر میکنین این سخنرانی حسن روحانی چقدر میتونه اثرگذار باشه در عرصه بین المللی و به ویژه منطقه‌ای؟
خب البته آقای روحانی در این سخنرانی کاملا به جامعه جهانی اطمینان دادند که ایران به برجام پایبند خواهد ماند. این خب نکته ایست که میشود در واقع به نظر من تنها بخشی از صحبت‌های آقای روحانیه که میشه باور کرد. در بخش‌های دیگه که خدمتتون عرض کردم مجموعه بود از ادعاهای بی‌پایه و اساس و دروغ‌های بزرگ، خلط‌های بزرگ، اما در موضوع برجام مشخص هست که اینا فقط موضع آقای روحانی نیست، موضع مجموعه نظام هست که قرار هست جمهوری اسلامی به برجام پایبند بمونه. اما برجام طرف‌های دیگری هم داره و یک طرف داستان امروز دولت آقای ترامپ هست. دولت آقای ترامپ متقاضی اموری است که برخیش در چارچوب برجام جای میگیره، برخیش ممکنه حتی پاش رو فراتر از برجام بگذاره. من 3 تا تاکتیک رو معتقد نیستم که دولت آقای ترامپ دنبال کنار رفتن از برجام هست. اگر قرار بود که تا برجام کنار میرفتن تا کنون این اقدام انجام شده بود. هم وزیر دفاع هم وزیر امور خارجه امریکا بارها اعلام کردند که ایالات متحده در چارچوب برجام باقی خواهد ماند. اما در 3 مسیر دولت امریکا فشار خواهد آورد برای اینکه تغییرات ایجاد کنه. یک مسیرش اعمال دقیق‌تر برجام هست که مسئله بازدید از مراکز نظامی است. بعد آقای آمانو هم با همین موضوع تا حدودی همراهی کردند و امروز این یک موضوع مناقشه برانگیز هست و مشخص هم نیست که این داستان به کجا خواهد رسید، اما دولت آقای ترامپ روی این موضوع فشار خواهد گذاشت. مسیر دوم مسیر مربوط به روح برجام هست و برنامه موشکی. در اون مسیر هم احتمال این هست که دولت آقای ترامپ بتواند برخی از دولت‌های اروپایی رو با خودش همراه بکنه و فشار وارد بکنه بر جمهوری اسلامی. و مسیر سومش هم مذاکره مجدد هست، احتمالاً برای تداوم برجام بعد از سال 2025. خب اینها و دولت فرانسه هم تا حدودی با این نظر همراهی کرده. اینها مسیرهایی است که جمهوری اسلامی در پیش پای خودش داره، در عین اینکه من باور میکنم که جمهوری اسلامی تا کنون به برجام در همین چارچوب‌هایی که موجود بوده پایبند بوده، اما در محدوده‌های راه راستی آزمایی بیشتر وجود داره. در اون محدوده‌ها دولت آقای ترامپ و بخشی از همپیمانان سنتی امریکا با هم همراهی خواهند کرد برای اینکه فشار بیشتری روی دولت ایران بگذارن.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی اشاره کرد که ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام رو نقض کنه، ولی در مقابل نقض آن عکس العملی قاطع نشان خواهد داد. فکر میکنین از چه چیزی صحبت میکرد حسن روحانی؟
آنچنان که آقای طریزاده گفت، ما در مورد آینده برجام الان گزینه‌های متعددی پیش رو داریم. موافقم که آقای ترامپ فعلا دنبال پاره کردن برجام نیست، در حقیقت هیچگاه نبوده. موضع اولیشون این بود که ما مذاکرات مجددی می‌خواهیم، حرف اولیشون این بود، و الان هم آقای تیلرسون امروز گفته، خانم نیکی هیلی امروز گفته که این برجام در واقع پوششی هست برای تقویت ابعادی مثل فعالیت موشکی ایران یا حتی نهادینه شدن صنعت هسته‌ای و نهایتاً دستیابی به بمب هسته‌ای در ایران. حرف نهاییشون اینه و میگویند که باید مذاکرات جدیدی شروع بشه، سایر مسائل مورد مناقشه هم روی میز مذاکره قرار بگیره. فرانسه چنین تحریر رو ارائه داده در مورد فعالیت موشکی ایران. یادمون نره سال 1994 آقای روحانی و تیمش هم چنین حرفی رو میزدن با نام برجام 2، برجام 3، برجام 4، که حرفشون این بود که ما موضوعاتی مثل حقوق بشر، موشکی و غیره هم بیان با آمریکایی‌ها حل کنیم، که البته خب با موضع تند و مخالف علی خامنه‌ای مواجه شدن در فروردین 1395. اما در هر حال فارغ از اینکه چه اتفاقی میفته، واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی ایران گزینه‌های متعدد و واقعی برای مقابله با چنین روندی نداره. یک روند مسیر رجبازی است. برای جمهوری اسلامی ایران میتونه به سرعت در واقع بازگرده به مراحل قبل از توافقنامه برجام. شما از تأسیسات آب سنگین که بگذرید، سایر تأسیسات مثل فرودو بر اساس توافق برجام تجهیزاتش در بال چپ فرودو جمع‌آوری شده و به سرعت میتونه سانتریفوژها اسمبل بشه، به سرعت آبشارها رو بسازن، در نطنز دوباره میتونه فعالیت‌ها از سر گرفته بشه. چیز زیادی برای ایران نداره، کمک زیادی نمی‌کنه، مگر اینکه ایران واقعاً بخواد به سمت ساخت سلاح اتمی نیت بره. بنابراین اگر آنچه که مقامات جمهوری اسلامی میگویند حقیقت باشه، اگر صادق باشند که ما واقعاً نمی‌خوایم بمب بسازیم، مسیر لجبازی هیچ دستاوردی برای جمهوری اسلامی نداره و یک خودکشی محض سیاسی است. در ابعاد دیگرش هم جمهوری اسلامی راهی نداره. تنها مسیری که مقابل جمهوری اسلامی است این سیاستی است که امروز آقای روحانی هم گفت، آقای ظریف هم گفته، که ما عکس العمل‌های مقطعی و متناسب نشان میدیم. امید جمهوری اسلامی این هست که بلکه تحت حمایت کشوری مثل آلمان یا فرانسه و بعدم با حمایت‌های مثل حمایت چین و روسیه، ایران بتونه مانع از احیای اون فضای سنگین سالهای 90 تا 92 بشه که فروپاشی اقتصاد ایران قریب الوقوع بود و ایران در سراشیبی سقوط اقتصادی و فروپاشی اجتماعی قرار گرفته بود. بنابراین این گزینه استراتژیک جمهوری اسلامی است که با بازی کردن و خریدن زمان در صورت واکنش‌های تند کاخ سفید بتونه شرایط رو به سمتی پیش ببره که ولو از دستاوردهای برجام به صورت کامل بهره مند نشه، اما حداقل دوباره شبکه سوئیفت بسته نشه، یا اگر سوئیفت بسته میشه ایران بتونه با حداقل ارزهای مثل یورو، با یوان، با سایر ارزها بتونه فعالیت بکنه، بتونه به در واقع نیازهای روزمره جامعه پاسخ بده. در غیر این صورت راهکاری که متضمن لجبازی نباشه و منافع ایران هم خدمت بکنه من حداقل نمیشناسم.
آقای تغییرزاده، در سخنرانی حسن روحانی یک نکته که شاید قابل توجه بود این بود که نمایندگان هیئت‌های نمایندگی ملل دیگر حضور داشتند در جریان سخنرانی ایشون و در پایان سخنرانی ایشون هم به اتفاق کف زدند و استقبال کردند از صحبت‌های ایشون. در مقایسه با دوره پیشین که برای نمونه محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کرد در سالانی نسبتاً خالی و بدون استقبال از صحبت‌های وی، میشه گفت که شاید دولت جمهوری اسلامی از اون زمان تا اینجا مسیر قابل توجهی رو پیموده.
نیت بود که با قرار گرفتن کنار دولت مردان جمهوری اسلامی به نوعی به جمهوری اسلامی مشروعیت سیاسی در جوامع بین المللی بدن. ولی من امروز نگاه میکردم ضمن شنیدن حرفهای آقای روحانی مجمع عمومی رو، تقریبا 3/4 کرسی های مجمع عمومی خالی بود. وقتی به میز آمریکا نگاه میکردی تنها دو عضو ساده و ناشناس آمریکا در اونجا نشسته بود و استقبالی که از آقای روحانی صورت گرفت بعد از ترک جلسه بود، اون هم به صورت رسمی توسط رئیس مجمع که برای همه کسانی که سخنرانی میکنن صورت میگیره. به نظر من امروز جلسه سخنرانی به مراتب نسبت به اونچه که من حتی سال گذشته از آقای روحانی دیدم خالی تر بود. بنابراین نشون میده که اون چه که به عنوان توهم مشروعیت جمهوری اسلامی در جامعه جهانی ایجاد کرده بود، حالا با آمدن دولت تازه در آمریکا در حال زایع شدن. اجازه بدید من یک اشاره کوتاه فقط بکنم به مسئله‌ای که در ارتباط با برجام قرار داره و نکته با اهمیتی است. دیروز آقای ترامپ در سخنان خودش اشاره کرد که ما در برجام دارای منفعتی نیستیم. حق با آقای ترامپ، برای اینکه اونها به ایران هواپیمای بوئینگ نمیفروشن، اونها شرکت توتال رو ندارن در منابع گاز ایران بخواد سرمایه گذاری بکنه یا در صنایع اتومبیل سازی ایران پژو و رنو شرکت نمیکنن. ولی اروپایی ها هستند. به این علت روز 15 ماه اکتبر که امروز مقدمات شما شاهد بودیم آقای ترامپ در آمریکا فراهم کرده، به نظر من دولت آمریکا از تایید برجام خودداری خواهد کرد و ساعت 60 روزه کنگره آمریکا به حرکت در میاد و در پایان 60 روز آمریکا یقیناً با وضعیت تازه روبرو خواهد بود، یعنی کنگره یا تهدیدهای و یا تحریم‌های سال 2012 رو تجدید می‌کنه و یا تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه. در این شرایط اروپا یک انتخاب خواهد داشت، انتخاب بین آمریکا به عنوان شریک اقتصادی بزرگتر یا جمهوری اسلامی به عنوان شریک آینده با اقتصاد کوچکتر. به نظر من همه عقل‌های آگاه نزد همه تجار انتخاب اصلح رو بین اونها کاملا آسون می‌کنه.
خب پس شما معتقدین که نهایتاً برجام سرانجامی نخواهد داشت، یعنی به نوعی این توافقنامه ملغا خواهد شد، اینجوری که من برداشت کردم. فکر میکنین پیش از
ماست بذارید من توضیح بدم که جمهوری اسلامی قادر نیست هزینه های خروج مستقیم از برجام رو تحمل بکنه، به این علت باقی ماندن در برجام بخشی از سیاست مجموعه حاکمیت. جمهوری اسلامی قادر به خروج از برجام نیست، چون بلافاصله بعد از نقض برجام به صورت خودکار همه تحریم هایی که لغو شده بود از 15 ماه اکتبر سال 2015 دوباره بر جا خواهد بود. بدون درآمد نفت جمهوری اسلامی چه کار خواهد کرد؟ بین علت خودش خارج نمیشه، ولی با تاکتیکی که آمریکا در پیش گرفته به نظر من امسال سال آخر عمر برجام خواهد بود.
آقای تغییرزاده، پیش از آغاز سخنرانی حسن روحانی، البته صحبت های شما ناتمامون چون همونطور که اشاره شد پس از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی قرار بوده که کمیسیون وزیران کمیسیون برجام با شرکت وزیران خارجه 5+1 و ایران برگزار بشه و از اون چه که به عنوان اولین رویارویی مستقیم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا یاد شده بود به عنوان یک جلسه‌ای که ممکنه مقدار تنش‌زا باشه خبرگزاری‌ها گزارش کرده بودند. شما داشتین در این باره دیدگاه شما رو جویا شده بودیم در مورد چنین جلسه‌ای که قرار بوده برگزار بشه و چه بسا هم‌اکنون در حال برگزاریه و البته با شروع سخنرانی حسن روحانی صحبتاتون ناتمام بود. فکر میکنید در این کمیسیون چه خواهد گذشت؟
جالب است که دیدیم آقای ظریف به جای حضور در اون جلسه در مجمع حاضر بود و به جایی که به کلمات فارسی آقای روحانی گوش بده ایشون گوشی گذاشته بود و متن ترجمه شده سخنان آقای روحانی رو میشنید. شاید میخواست بدونه که به گوش آمریکایی‌ها چه نکته‌ای از مطالب آقای روحانی میرسه. سال گذشته و سالهای پیشتر در طول 3 گذشته حداقل این جلسه برگزاری نظارت بر اجرای برجام به عنوان دادن یک نوع مشروعیت و رسمیت به جمهوری اسلامی ازش استفاده میشد. آقای ظریف همیشه در کنار وزیر خارجه آمریکا قرار می گرفت و نزدیک به مرکز صف کشورهای عضو گروه 5+1 که امضا کنندگان برجام هستند. ولی به نظر میرسه اگر امروز جلسه ناظران بر اجرای برجام در سطح وزرای خارجه برگزار بشه که من تردید دارم، یقینا آقای ظریف از استقبالی که سال گذشته و 2 قبل از اون از اون برخوردار بود برخوردار نخواهد بود. مذاکره مستقیمی انتظار ندارم بین وزرای خارجه جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره و جلسه تشنج دار نیست، ولی بسیار بسیار سرد خواهد بود اگر در سطح وزرا برگزار بشه.
خب همکاران به من اطلاع دادن که جلسه کمیسیون 5 به علاوه 1 با شرکت وزیران خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 بناست که ساعت 6 بعد از ظهر به وقت نیویورک برگزار بشه. آقای محمدی، آقای تغیزاده شنیدیم که خوشبین نیست به برقرار ماندن توافقنامه هسته‌ای. شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید توافقنامه پا بر جا خواهد موند و یا اینکه با توجه به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا و همچنین نخست وزیر اسرائیل که گفتن یا باید تغییر پیدا کنه این توافقنامه یا اینکه اصلا ملغا بشه، این توافقنامه برهم خواهد خورد؟
ببینید، اگر ما برگردیم به دوره‌ای که آقای اوباما مشغول مذاکره با جمهوری اسلامی بود، نامه‌های پنهانی برای آقای خامنه‌ای می‌فرستاد، تلاش می‌کرد نوعی توازن قوای منطقه‌ای بین ایران و عربستان ایجاد بکنه با انتقاداتی که از مستقیم از عربستان ایشون به عمل می‌آورد. در اون دوره اساس دفاع از ورود به این داستان مذاکره و رسیدن به برجام از سوی دموکرات‌ها این بود که با این مسیر میشه جمهوری اسلامی رو به جمع جامعه جهانی وارد کرد، میشود رفتار جمهوری اسلامی رو تا حدودی تغییر داد در منطقه، در سطح بین الملل، و با تفاهمی که با جمهوری اسلامی صورت میگیره میشود تنش‌ها رو کم کرد. اما نتیجه‌ای که گرفته شده در طی 2 سال گذشته و اینها به خوبی هم در صحبت‌های آقای ترامپ روز گذشته منعکس شده بود، جمهوری اسلامی بعد از برجام نه تنها به مسیر گذشته خودش ادامه داده، بلکه به بخشی از اون تنش‌ها دامنه بیشتری داده، ایجاد مشکل برای ناوهای امریکایی در خلیج فارس، حضور نسبتاً تام و تمام در تمام بحران‌های منطقه‌ای، برنامه موشکی که کاملاً با در واقع نیت تحریک اسرائیل صورت میگیره، وعده 25 ساله برای نابودی اسرائیل، مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته بعد از امضای برجام کاملا نشون میده که دولت امریکا، حتی اگر امروز خانم کلینتون در کاخ سفید حضور داشت، حتی اگر دموکرات ها حاکم بودن، دولت امریکا به اون هدفی که مد نظرش بوده نرسیده. خب حالا شما به جای خانم کلینتون آقای ترامپ رو بگذارید که از اساس با برجام مخالف بوده، کاملا در سمت آقای نتانیاهو قرار میگیره، طبعا دشواری‌های جدی برای تداوم برجام وجود داره. حالا اگر مستقیما هم امریکا اعلام نکنه که از برجام خارج میشه، طبعا با تاکتیکایی که خدمتتون عرض کردم، با فشارهایی که روی جمهوری اسلامی اینها خواهند گذاشت و در مواردی هم با اتکای بر همپیمانان اروپایی، درست همپیمانان اروپایی میتوانند در یه جاهایی نقش پلیس خوب رو بازی کنند، اما در یک مواردی هم بر جمهوری اسلامی حتما فشار خواهند آورد برای اینکه این برجام برقرار بمونه، برای اینکه منافع کشور اروپایی در ایران حفظ بشه، طبعا به جمهوری اسلامی فشار خواهند آورد که امتیازات بیشتری رو بده. همین ها هستش که تا حدود، یعنی صحبت های آقای تغیزاده از این جهت کاملا مقبوله که چشمنداز برجام بسیار تاریک هست. حالا اینکه آیا واقعا برجام بتواند در این چشمنداز تاریک، در تعاملی که میان کشورهای اروپایی، دولت آقای ترامپ، دولت آقای روحانی و در واقع اصولگرایان طرف مقابل، بیت رهبری، در میان مجموعه این نیروها برجام بتواند به حیات خودش ادامه بده، این پیشبینی بسیار دشواری است.
آقای مهدوی آزاد، از آن سو سخنرانی هایی بوده در دفاع از توافقنامه هسته‌ای، از همین برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، از جمله سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون و سخنرانی رهبران دیگه که یک موردش رو من میتونم اشاره کنم، رئیس جمهوری فنلاند بود که او هم در دفاع از توافقنامه هسته‌ای صحبت کرد. در مقابل این مخالفت‌هایی که وجود داره که از جانب رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل به طور خیلی قوی مطرح شده، از آن سو هم در عرصه بین المللی به نظر می‌رسه یک اراده‌ای برای حفظ این توافقنامه دست کم به عنوان یک نمونه‌ای از یک جور مصالحه یا یک توافقنامه که تونسته دعوایی رو در عرصه بین المللی به یک مصالحه تبدیل کنه یاد کردن. شما فکر میکنین این طرف چقدر توان داره برای حفظ این توافقنامه؟
اول این رو بگم که صحبت فعلا بر سر ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، فنلاند یا فرانسه نیست. این کشورها قبلا هم بودند، عمدتا حامی به غیر از اسرائیل ایالات متحده از آمریکا، اوباما حامی برجام بود، مبتکر برجام بود. صحبت بین دو اردوگاه اساسی سیاستمداری است، اردوگاه لیبرالیسم و اردوگاه راستگرایی، و مسئله این هست که الان قدرت در ایالات متحده آمریکا در واشنگتن و تل آویو در اختیار راستگرایان هست و در اتحادیه اروپا در اختیار لیبرال دموکرات ها. بگذارید یک تجربه رو به شما بگم، تجربه کره شمالی. کره شمالی و ایالات متحده آمریکا سر برنامه هسته ایشون مثل ایران قبل از برجام بحران خیلی جدی داشتن. سال 1994 نهایتاً دولت دموکرات آمریکا، دولت بیل کلینتون، با حکومت وقت پیونگ یانگ به توافق رسید. مفهوم توافق که سه صفحه هم بود این بود که از یک طرف کره شمالی تمام فعالیت‌های اتمیش رو متوقف کنه، از اون طرف آمریکا دو تا تعهد داد، یکی اینکه دو تا نیروگاه اتمی آب سنگین برای تولید برق در اختیار کره شمالی بذاره، نظیر چیزی که ما در ماجرای آب سنگین عراق ایران دیدیم، و دوم که تا زمانی که این دو نیروگاه برای تامین برق ساخته میشه، نفت سنگین، مازوت و نفت کوره کره رو که محتاج انرژی هست تامین بکنه. دقیقاً مثل این ماجرای برجام، یک ماه خورده بعد جمهوری‌خواهان بعد از 3-4 دهه تونستن کنگره رو در اختیار بگیرند. از همون لحظه اعلام کردند که ما مخالف این عمل کرده دموکرات ها هستیم. معتقد بودند مثل ماجرای ایران که جمهوری خواهان به که دموکرات ها به کره شمالی رشوه دادند و نهایتاً بودجه رو بلوکه کردند و اجازه ندادند که دولت دموکرات آمریکا در واقع به تعهدش عمل بکنه. تنش ها بالا گرفت، مثل الان که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بحث موشکی دوباره باز شده و روی میز هست. بر سر کره شمالی هم در سال 2000 بحث موشکی مطرح شد. مثل ایران و آمریکا که بحث موشکی جزئی از برجام نبود، در اون زمان هم موشکی جزئی از توافق نبود و قرار بود این توافق انجام بشه، انتخابات عوض شد، دولت جورج بوش راستگرا و اصولگرا سر کار آمد و اعلام شد که اساساً این اشتباه دموکرات ها بوده. آقای بوش علیه توافق صحبت کرد و نهایتاً در سال 2003 اعلام کردن پنی‌سازی پنهانی در کره هست، توافق رو به هم زدن، آمریکا سوخت نفرستاد و کره هم از MPT خارج شد و نهایتاً به سراغ آزمایش اتمی رفت. ببینید، من نمیخوام مقایسه کنم، کره یک حکومت به شدت جنایتکار، ضد انسانی است، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی هم مطلقاً قابل دفاع نیست، کارنامه سیاست خارجی ایران هم قابل دفاع نیست. بحث بر سر دو راهکار. اساساً حامیان برجام معتقدند این نوع روش هایی که بیش از حد متکی بر اقدام نظامی و متکی بر تحریم و برخوردهای سخت افزارانه است، همچنان که در ماجرای کره شمالی جواب نداد و بحران کره الان به جایی رسیده که یا باید کره هسته‌ای تحمل بشه یا به جنگ اتمی برسه، در مورد ایران هم جواب نخواهد داد. و خب البته جمهوری خواهان مخالف این مسئله هستند، در بین اپوزیسیون ایران هم هستند بخش بزرگی که مخالف چنین دیدگاهی هستند. من تصور میکنم از منظر سیاسی و قدرت اگر نگاه بکنیم، اروپایی ها از قدرت و اقتدار کافی برای ایستادگی در مقابل ایالات متحده برخوردار نیستند. نه تنها احتمالاً عزم و اراده کافی رو هم ندارن و در میانه میدان خودشون رو کنار میکشند، اما به هر حال توان ایستادگی در مقابل سیستم آمریکا و قدرت تحریمی اون رو ندارن، نمیخوان هم چنین هزینه ها رو بپردازن. بنابراین اگر کاخ سفید به صورت جدی بره به سمت پایین کشیدن برجام و در واقع تکرار تجربه کره شمالی، من فکر میکنم ایران احتمالاً تنها خواهد ماند، هرچند که به دلیل شرایط بین المللی امروز مسائل 6 سال پیش تکرار نخواهد شد. در واقع مثل 6 سال پیش جمهوری اسلامی ایران حداقل تا موقعی که به صورت ظاهر میتونه ظاهرسازی بندی بکنه و رئیس جمهور از حقوق بشر صحبت بکنه منزوی نخواهد بود. اما در این حال باز تاکید میکنم که شخصا بر این باور نیستم که آقای ترامپ دنبال پاره کردن برجام هست، دنبال کشاندن مجدد ایران پای میز مذاکره هست. این روند مثل یک روند زایمان دوباره طولانی خواهد بود، دوباره درد خواهد داشت، دوباره احتمالاً بخشهایی از قدرت در جمهوری اسلامی مقاومت خواهد کرد، روند پر کشمکشی خواهد بود تا نهایتاً میز مذاکره تشکیل بشه و مجموع مشکلات دو طرف روی این میز قرار بگیره.
سپاسگزاریم مهدی مهدوی آزاد در آلمان، رضا تقی‌زاده در اسکاتلند، مجید محمدی در آمریکا، کارشناسان و تحلیلگران سیاسی از حضورتون در این برنامه سپاسگزاریم. دیدگاه‌های این کارشناسان را می‌شنیدیم درباره سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی ملل متحد که ساعتی پیش ایراد شد. همکارانمان با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها تا دقایقی دیگر همراه شما هستند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دادم برسه عشق دلم